آموزشی به تعلیم و تربیت مشغولند و این علاوه بر نهادهای دانشگاهی و حوزه‌های ماست که اونها هم در این زمینه فعالیت‌های خوبی دارند. در قلمرو دانش آموزش و پرورش به حمد الله طرح‌های خوبی اجرا میشه. طرح‌های جدیدی به عنوان طرح دانش آموزان سائیس که یک کار خوبی است که شروع کردن، طرح‌های فرهنگی و تربیتی خوبی را اجرا کردن، حضور روحانیون و طلاب جوان زن و مرد در مدارس در کنار معلمان و مربیان ارجمند حرکت خوبی بوده که من فهرستوار فقط بهش اشاره میکنم. کلاس‌های تقویتی که برای دانش آموزان گذاشته شد مخصوصا در تابستان و برنامه‌های ویژه‌ای که انجام دادن باز جای تقدیر و تشکر داره. مؤسسه‌ای به نام مؤسسه امام علی سلام الله علیه تأسیس شده که برای رسیدگی به محرومان و مستمندان در آموزش و پرورش هست و اقدامات خوبی انجام دادن، جای تقدیر و تشکر داره. در کنکور اخیر هم به حمد الله گرچه آمار نهایی نیست، از شاید که آمار و ارقام ها نشون دهنده جایگاه ممتاز منطقه است، گرچه آمار دقیق و نهایی بعدها اعلام میشه، ولی اینکه مجاز به انتخاب رشته در مجموعه رشته ها بالای 90% و تا الان بالای 70% در رشته های خوب پذیرش شدن. جمعی از دانش آموزان عزیز ما رتبه های پایین 1000 تا دارن در سطح کشور که من اینا رو با همه تبریک عرض بکنم، هم به دانش آموزان عزیزمون، به معلمان و مربیان، به خانواده های محترم. خب اینها بخشی از توفیقاتی است که عزیزانمون دارن. حرکت های خیلی خوبی در آموزش و پرورش انجام شده و الحمدلله کارهای بزرگی در دست اقدام دارند. اما در بخش توصیه ها من به تعدادی از و برخی از نکات مهم اشاره میکنم که بعضی برمیگرده به اولیای محترم، بعضی به معلمان و مربیان و آموزش و پرورش، بعضی به مسئولان محترم، که من فهرستوار این نکات را عرض میکنم. یک، آموزش و پرورش ما و دانشگاه های ما و مسئولان ما باید عدالت آموزشی را در جامعه ما تأمین کنند. معنای عدالت آموزشی این است که دانش آموز مستعد به خاطر فقر از پیشرفت علمی محروم نماند. این معنای عدالت آموزشی است. جامعه اسلامی باید جامعه‌ای باشد که شرایط پیشرفت علمی و تحصیلی برای دانش آموزان فراهم بکنه. کسی به خاطر اینکه نداره از پیشرفت تحصیلی باز نمونه. عدالت آموزشی چیزی است که باید دولت، مسئولان، آموزش و پرورش اون را تعقیب بکنن و در این زمینه کارهای خوبی شده. توجه به دانش آموزان محروم و مستمند، تأمین لوازم و شرایط پیشرفت علمی اونها وظیفه نهادهای مسئول و متمکنین جامعه است. باید دانش آموزان مورد حمایت قرار بگیرن در آغاز سال تحصیلی، در لباس، نرم افزار تحصیلی، لوازم تحصیلی و خیلی از چیزهایی که برای تحصیل لازمه. نباید محرومان و مستمندان عقب بمانند از اون سطح متوسط جامعه. این یک نکته است که همه باید بهش توجه بکنیم، هم مردم هم مسئولان. نکته دوم اینه که آموزش و پرورش باید پوشش آموزشی خودش را و فرهنگی و تربیتی خودش را تکمیل بکنه و به حمد الله امروز در شهر ما تقریبا همینطوره، در استان ما هم در درصد بالایی است و در کشور باید اینطور بشه. همه واجدین شرایط برای تحصیل باید زیر پوشش آموزش و پرورش قرار بگیرن و کارهایی که انجام شده برای محو بیسوادی باید ادامه پیدا بکنه. ما پایین 45 سال هنوزم 2000 بیسواد داریم. این باید تعقیب بشه برای اینکه این بخش هم تمام بشه. برنامه های خوبی طراحی شده، شورای آموزش و پرورش این امر را تعقیب میکنه و باید جدی دنبال بکنن مسئولین، مردم هم همکاری بکنن که بیسوادی حداقل در سنین پایین 50 سالگی دیگه تمام بشه و پوشش آموزش و پرورش همه دانش آموزان را و کودکان را فرا بگیره. اینم دو. سوم این که جهتگیری آموزش و پرورش باید این باشه که خب حالا قبولیه در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشکده‌های مختلف درصدش بالاست، نزدیک 90% 80-90% درصد بالایی است. حالا نهاییش هم بعد معلوم میشه در این منطقه، البته در کشور پایین تره. خب ما تلاش بکنیم برای اینکه دانش آموزان مستعد را به رتبه های بالای علمی برسانیم، دانشمندان بزرگ تربیت بکنیم. کشور ما امروز باید الگوی تولید علم و فناوری و دانش در دنیا بشه و این مستلزم اینه که آموزش و پرورش و خانواده ها و مسئولان زمینه های رشد علمی و پیشرفت دانش آموزان مستعد تا سطوح عالی تحصیلی و رسیدن به مقامات بالای علمی و دانش و فناوری برنامه ریزی بکنند و این جهتگیری باید در منطقه بیش از گذشته مورد توجه بشه. ما باید در افق 20 ساله دانشمندان بزرگ، علمای بزرگ، چه در حوزه‌های علمیه چه در دانشگاه‌ها داشته باشیم و این منطقه و این کشور با اون پیشینه و تمدن و سابقه این امکان درش هست. اینم یک نکته ایست که باید پیگیری بشه. نکته چهارم بحث پژوهش و تحقیق و شرایط تحقیق برای دانش آموزانه. این یکی از راهبردهای اساسی است که باید معلمین و مربیان و استادان در آموزش و پرورش و دانشگاه ها فراهم بکنن، شرایط و لوازم تحقیق و پژوهش برای دانش آموزان و دانشجویان فراهم بشه و این راهی است برای اینکه علما و دانشمندان بزرگ تربیت بشن. پنجم، پرورش روحیه کار و تلاش. دانش آموز ما با دانشش را با کار و تلاش پیوند بزنه. نگاه ما باید کاربردی و عملیاتی باشه. آموزش های مهارتی و فنی باید مهم باشه و علم و دانش باید با کار و تلاش و صنعت گره بخوره. اینم نکته ایست که باید در راهبردها بهش توجه بشه. و نکته ششم که بسیار نکته مهمی است، ارتقای اخلاقی، برنامه های تربیتی و فرهنگی و عبادی و تقویت بنیه های اخلاقی و تربیتی و در آموزش و پرورش و دانشگاه های. وضع موجود بد نیست اما به هیچ نحو کافی نیست. باید آموزش و پرورش ما، معلمان و مربیان دلسوز و زحمتکش ما و دوستانی که در مراکز مختلف علمی هستند تلاش بکنند برای اینکه بحث اخلاقی و تربیتی ارتقا پیدا بکنه. دانش آموزان ما و دانشجویان ما و جوانان ما در معرض انواع تهاجم ها هستند. فیلم ها، برنامه های مبتذل، هجوم های فرهنگی، این باید در آموزش و پرورش مورد توجه قرار بگیره، در دانشگاه مورد توجه قرار بگیره و من اینجا عرض میکنم تشکر میکنیم از اون همه اقداماتی که انجام شده، ولی عرض میکنم این کافی نیست. خود اولیای محترم، برنامه ریزان، معلمان و مربیان باید برنامه های جدیدی رو طراحی بکنن و به بعد معنوی، عبادی، اخلاقی، تربیتی جوانها و نوجوانها توجه بیشتری بکنن. نکته هفتم، ارتباط مدارس و خانه هاست. کافی نیست این اندازه ارتباط اولیا با مدرسه ها. اولیا باید با معلمین و مدیریت مدارس ارتباط بیشتری داشته باشند. انجمن های اولیا و مربیان باید فعالتر بشه و من منتظرم و انتظار دارم سال آینده واقعا ارتباط اولیا و ارشاد که آموزش و پرورش و ارتباط خانه و مدرسه تقویت بشه انشاءالله. نکته هشتم، بازسازی و تجهیز مدارسه. مدارس باید تجهیز بشه به لوازم آیتی، فناوری های جدید، کتابخانه هاش باید تجهیز بشه، مردم خودشون باید کمک بکنن. نکته مهم، بحث نماز و اقامه نمازه که باید واقعا بهش توجه بشه. ائمه جماعات مدارس توجه بکنن، مدیریت ها و معلمین اهتمام داشته باشن که نماز جماعت های خوب و مناسب و با روح و صفا برگزار بشه و با رونق نمازهای جماعت تشکیل بشه. نمازخانه ها کارهای خوبی در این سالها انجام شده، باید تکمیل بشه در مدارس. در دانشگاه ها این وضع فعلی کافی نیست، باید نماز خیلی پر رونق تر بشه انشاءالله. نکته دهم، انتظاری که ما از طلاب جوان، خواهر و برادر داریم اینه که ارتباطشون با مراکز علمی، دانشگاهی و آموزش و پرورش تقویت بکنن و خودشون را جوری تنظیم بکنن که مفید باشن در آموزش و پرورش انشاءالله. نکته 11، معلمان و مدیران و گروه‌های علمی باید طراح باشن، خلاق باشن، بانشاط باشن و همونطور که تا به حال اینطور بوده با دلسوزی و انگیزه در خدمت نوجوانها و جوانها باشن. نکته 12، اینکه طرح‌های نیمه تمامی که در آموزش و پرورش هست باید دولت کمک بکنه و مسئولین پیگیری بکنن، هم نمازخانه هایی که باقی مونده، هم مدارسی که نیمه تمامه، بعضی طرح‌های خوبی عرض شود جایگزینی که اقدام شد و من تشکر میکنم از دوستانی که پیگیری کردن، انشاءالله این پروژه های ساختمانی و عمرانی آموزش و پرورش هم مورد توجه باشه و البته مردم هم باید خودیاری داشته باشن. و نکته 13، اینه که باید فرهنگ هزینه کردن برای آموزش و پرورش تو خانواده ها تقویت بشه. اونایی که میتوانن، حالا کسی که نمیتونه خب انتظاری نمیره، ولی اونی که میتونه باید خرج بکنه برای آموزش و پرورش، هزینه بکنه برای فرزندانشون، کمک بکنن به آموزش و پرورش برای برنامه ریزی های بالاتر و فعالیت بیشتر هم در عرصه علمی و آموزشی، هم پژوهشی و هم در عرصه اخلاقی و تربیتی و معنوی انشاءالله. و مسئله پیش دبستانی ها و آموزشکده ها با توجه بشه و همه مسئولان باید واقعا مسائل آموزش و پرورش رو در رأس اولویت های خودشون قرار بدن و به مشکلات آموزش و پرورش در سطح کشور توجه شده اما کافی نیست. انتظار میره که باز هم دولت مردان ما به مسائل آموزش و پرورش، منابع انسانیش، فضاهای لازم توجه بیشتری بشه. آموزش پرورش که قوی باشه همه کشور خوبه در همه ابعاد و امیدواریم که آغاز سال تحصیلی یک آغاز مبارکی باشه. دانش آموزان و دانشجویان ما با همت بلند در مراکز علمی حضور پیدا بکنن و روح اخلاق و معنویت و پاکی و صفا و روح علمی و دانش اندوزی بر مدارس و مراکز علمی ما انشاءالله حاکم و مسلط باشه انشاءالله و سالی پر از خیر و برکت همه عزیزانمون در پیش رو داشته باشن. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. من باز هم تأکید میکنم ما به دلیل تأخیر در راه اندازی کمربندی شهر هر هفته و هر از چند گاهی با خسارت‌ها و تلفاتی مواجه هستیم و متاسفانه من خیلی هم امیدوار نیستم که باز هم قول مسئولین در امسال هم عمل بشه و باز هم از زبان داغ دیدگان حوادث مسیر داخل شهر، مسیر سنتو و از قول همه مردم تقاضا میکنم مسئولان استانی به تسریع در مسئله کمربندی توجه بکنن. متاسفانه خیلی خوشبینی وجود نداره برای پیشرفت کار و دارم میگم شما بفرمایید چش انشالله توجه بکنن و مسئولین عنایت داشته باشن. چش انشالله ما از قول مردم داریم میگیم، مردمی هم که قبول دارن یک صلواتی بفرستن. کاملا درسته، واقعا آدم شرمنده میشه. به هر حال درسته که دولت البته خدمات خیلی زیادی انجام داده، ما سپاسگزاریم از خدمات بسیار ارزنده دولتی که مورد عنایت مقام معظم رهبری است. ما از مسئولان استان میخواییم این پروژه را که هر روز برای ما خسارت تلفات داره مورد توجه قرار بدن و قابل قبول نیست که ما از امسال بگذریم و باز شاهد این خسارت ها و تلفات باشیم. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، این رمضان را آخرین رمضان ما قرار نده، ما را توفیق عبادت و بندگی عنایت بفرما، ما را مشمول عنایات این ماه مبارک قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را آماده درک شبهای قدر بفرما، ما را در صحنه تعلیم و تربیت توفیق روزافزون کرامت بفرما، خطرات را از امت اسلامی دور بدار، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، امت اسلامی را از همه آسیب ها محافظت بفرما، مریضان را، مریضان مورد نظر، جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما، اموات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز، ارواح شهدا روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما، مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، حوائج مشروع این جمع را برآورده بفرما، سلامهای ما را به محضر حضرت ولی عصر ارواح نافدا ابلاغ بفرما، ما را از سربازان او مقرر بفرما، بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ببینیم اگر نماز درستی نبود همه رو میگذارن کنار. اینقدر نماز تأثیر گذاره در اعمال دیگر، ولذا در حدیث آمده الصلات و میزانون، نماز ترازوی همه خوبی ها و نیکی هاست. اگر شایسته و مقبول بود سایر اعمال هم مورد عنایت قرار میگیره. این یک، نماز ملاک و میزان است و ملاک قبولی سایر اعمال نماز است. دوم، نماز درود فرشتگان را برای انسان و نظر لطف و رحمت فرشتگان را جلب و جذب می کند. پیامبر خدا در حدیثی فرمودند ان الملائکه تصلی علیک ما دمت مصلیا، تا وقتی که تو به نماز ایستاده ای و در حال راز و نیاز با حضرت حق هستی، ملائکه بر تو درود میفرستند. این عمل نورانی، این عمل بزرگ الهی، این عبادت بسیار درخشان طوری است که درود و رحمت ملائکه را به سمت انسان جلب و جذب میکنه. تا وقتی که بنده ای با دل پاک در پیشگاه خدا ایستاده است، ملائکه بر او درود میفرستند. درود ملائکه بر تو هست مادامی که در نمازی. سوم، که روح نماز همین است، قرب الهی است. نماز مایه تقرب به سوی خداست که بالاترین سعادت و کمال انسان قرب به حضرت حق است. امام باقر سلام الله علیه میفرمایند اقرب ما یکون العبد من الله اذا کان فی الصلاة. امام باقر طبق این نقل میفرمایند نزدیکترین حالت انسان به سوی خدا وقتی است که انسان به نماز ایستاده است. اگر شما قرب به خدا را میخواهید، نزدیک شدن به مبدأ هستی و کمال مطلق را میخواهید، به نماز بایستید. بهترین وقت تقرب و بالاترین فرصت برای تقرب به خدا هنگام نماز است که ملائکه را به سمت شما متوجه میکند، آسمان را و فرشتگان را متوجه شما میکند و دروازه های آسمان را به روی انسان و نماز گذار می گشاید. نماز در آسمان را باز می کنه، نظر رحمت و لطف فرشتگان را جلب می کند و انسان را به اوج قرب خداوند نائل می کند. الصلاة قربان کل تقی. این هم سه. چهارم، این که نماز کفاره گناهان است، وسیله بازگشت و توبه است و راهی است برای کاهش گناهان و مغفرت و بخشش آلودگی ها و گناهان. روایات متعددی آمده که نماز گناه شما را پاک میکنه، نماز مایه زدودن آثار گناهه. این گناهان که ما با آن مبتلا هستیم دل ما را سیاه میکنه، قلب ما را تاریک میکنه و تبعات و آثار بسیار سوءی به ارمغان میاره. یکی از کارهای نماز، یکی از نقشهای نماز زدودن آثار گناهه، کم کردن بار سنگین معصیت هاست. در روایات متعدد به این امر اشاره شده. در حدیث شریفی از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی تعبیر خیلی زیبایی نقش شده. این حدیث رو دقت کنید، پیامبر خدا می‌فرماید که برای خداوند ملکی است که وقت هر نماز یک ندایی سر میده، یک فراخوانی به بشر میدهد برای نماز، ملکی که دعوت به نماز میکنه. هنگامی که وقت فرا برسد، هنگامی که صدای الهی اذان بلند شود، اون ملک از آسمان همه ما را به نماز فرا میخواند. این دعوت به مهمانی خداست هر روز چند بار، و ندای ملکوتی و آسمانی است که پیامبر خدا میفرماید ملکی مخصوص این فراخوان و دعوت وجود دارد که شما را به نماز فرا میخواند. بعد سخن اون ملک اینه، این را پیامبر خدا امین وحی، کسی که خطا و اشتباهی در سخن او نیست، میفرماید فریاد اون ملک هر روز اینه: یا بنی آدم قومو الی نیرانکم، مردمان ای همه انسانها برخیزید به سمت آتشهایی که افروخته اید حرکت کنید. این گناهانی که انجام داده اید آتشهایی است که خودتون برای عذاب خودتون برافروخته اید، مشتعل ساخته اید. بیایید به سمت این آتشهایی که برافروخته اید. چه بکنید؟ این آتشهایی که برای خودتون روشن کرده اید خاموش بکنید اونها را با نماز. اطفئوها بالصلاة. این گناهان آتش است، این گناهان شعله های عذابی است که ما برای خودمان کسب میکنیم. ملک الهی دعوت کننده آسمانی بنابر نقل این حدیث میگوید بیایید این آتش ها را خاموش کنید. چطور می شود آتش گناه را خاموش کرد؟ با نماز درست. به صلات، اطفئوها به صلات، با نماز اینا را خاموش بکنید. از صلات و صابون الخطایا، این تعبیر صابون در عربی هم هست. امیرالمومنین فرماد که نماز زداینده خطاها و گناهان هست، و کسی که باز امیرالمومنین میفرماید کسی که نماز را با معرفت به حق نماز به پا دارد خداوند او را خواهد بخشید. و در حدیث دیگری که سنی و شیعه نقل کردند در نهج البلاغه هم آمده است، میفرماید نماز مثل رود جاری و آب زلالی است که و چشمه پاک و صافی است که خدا هر روز پنج بار و در نوبتهای نماز بر در خانه شما جاری میکنه. شما جان آلوده به معاصی خودتون را به این نهر زلال و آب جاری و چشمه پاک خداوند بزنید تا این کثافتها، آلودگیها از جان شما زدوده شود. این هم چهارم. پنجم، اثر نماز استجابت دعاست. میگه نماز بخون بعد دعا بکن، در نماز دعا بکن. قنوت نماز جایگاه دعا و نیایش با خداست. من ادا فریوتن فلهو عند الله دعوت مستجابه، کسی که به درستی یک فریضه را و نماز واجبی را اقامه بکند، خدا برای او یک دعای مستجابی را حفظ میکنه و ذخیره دعای او افزایش پیدا میکنه. و ششم، این که نماز جلا انوار جلال و جمال خدا را متوجه انسان میکنه. در حدیثی از امیرالمؤمنین آمده است که اگر نماز گزار میدانست که چگونه در هنگام نماز جلال و عظمت خدا سراسر او را میپوشاند و فرا میگیرد، هرگز دوست نداشت از سجده سر برداره. سجده اوج نمازه، سجده بالاترین نقطه و قله عبودیت و تقرب به خداست بر حسب آنچه که در روایات وارد شده. اگر ما میدانستیم که در نماز و در هنگام سجده چه جلال و شکوه و چه انوار آسمانی ما را در برمیگیرد، حضرت میفرما دوست نمی داشتید که از سجده سر بردارید. و نماز هفتم، این که دجیست در برابر شیطان. الصلاة حصن من سطوات الشیطان، الشیطان خائف من الصلاة، شیطان از نماز شما میترسد تا وقتی که ضایع نکردی. اگر کسی نماز نخواند، ضایع کرد نماز، شیطان آرامش پیدا میکنه. نماز درست آرامش شیطان را به هم میزنه. جامعه ای که نماز را به پا داره آرامش شیطان ها را به هم میزند. و در حدیث دیگری از امام صادق آمده است که اذا قام المصلی الى الصلاه نزلت علیه الرحمه من اعنان السماء و حفت به الملائکه، وقتی که کسی به درستی در جایگاه نماز ایستاد و به نماز و گفتگوی با خداوند پرداخت، رحمت از آسمانها بر او نازل می شود و ملائکه او را مثل نگینی در بر می گیرند. اینها شوخی نیست، اینها حقیقتهای آسمانی و ملکوتی است که باید به آن توجه کرد. و ملکی باز ندا میکنه که اگر شما میدانستی که چه خبرها در این نمازه، چه اسراری در این عبادته، چه راز و رمزهای عرفانی در این حرکت معنوی شما هست، چه برکات و دستاوردهای بزرگی در نماز هست، هرگز از نماز خود منصرف نمی شدید. این پاره ای از آثار و دستاوردهای نمازه. شاید ده ها اثر و دستاورد برای نماز در روایات ذکر شده که من در اینجا به 6-7 اثر و ویژگی و دستاورد نماز اشاره کردم. فکر می کنم اگر همین ویژگی ها را کسی توجهی بکنه کافیست برای اینکه به نماز عشق بورزد، به این عمل بزرگ عشق بورزه و تلاش بکنه که حق نماز را ادا بکنه. ویژگی های فراوانی برای نماز ذکر شده، خصوصیات و شرایط زیادی برای نماز هست، هم ظاهر نماز از نظر فقهی، هم باطن نماز از نظر عرفانی و اخلاقی. در اینجا به چند ویژگی هم اشاره می کنم. یکی مهمترین ویژگی هایی که باید در نماز بهش توجه داشت، خضوع و خشوع و حضور قلبه. نماز با دل ساهی، با دل غافل، با دلی که در دنیا هست ولی قالب نماز را ادا میکنه، این ارزشی نداره. ارزش فقهی داره، حداقل ارزش داره، اما اون ارزش مطلوب در نمازی است که جسم و جان با او جمع باشه، هم قالب نماز را ادا بکنه، هم روح او روح نمازی باشه. پیامبر میفرماید خدا نگاه به نماز کسی نمیکنه که نماز کسی که قلبش رو در نماز حاضر کرده نمیکنه. چرا میگن نافله بخوانید؟ برای اینکه غالب وقتهای نمازهای واجب ما با غفلته. نوافل برای تکمیل اون حضور قلبه. اصل نماز اینه که قلب در پیشگاه خدا باشه، دل در آسمان ملکوت پر بزنه، حواس از جاهای دیگه جدا بشه و انسان در پیشگاه خدا حضور پیدا بکنه. حداقل یک قطعاتی از نماز باید اینطور باشه: خضوع و خشوع و حضور قلب و دل دادن به پیام نماز و توجه به این که در چه جایگاهی نشستیم مهمه. این حضور قلب که صدای اذان، هنگام اذان و وقت نماز دل امام سجاد و ائمه هدا را می لرزاند، رنگ اونها را تغییر میده، چهره اونها را برافروخته میکنه و اونها را غرق در عبادت و بندگی خدا میکنه تا جایی که به چیزهای دیگه توجه نداره. خضوع و خشوع در نماز، طمأنینه نماز، توجه به مسائل نماز، اینا شرایط نمازه. مع الاسف گاهی افراد تا سن 50-60 سالگی میرسن، وقتی که میخوان برن مکه میان نمازشون رو بخونن، بعد انسان میبینه که تو نماز کسی که 50-60 سال عمر کرده، در جامعه دینی بوده، این همه مساجد و منابر و محراب بوده، این همه روحانی و مسئله دان بوده، میبینی که قرائت آدم 50-60 ساله، یک زن یا مرد 50-60 ساله 10 تا اشکال داره. این خیلی عیبه. باید در آموزش و پرورش، در مساجد، در خانه ها به مسائل نماز توجه کرد، به قرائت و تجوید نماز توجه کرد، به احکام نماز توجه کرد و همینطور به اسرار و پیام نماز. با طمأنینه خواندن، آرام خواندن، رعایت مسائل شرعی کردن، سجده درست انجام دادن، رکوع درست انجام دادن، قنوت درست خواندن و سایر شرایط ظاهری و باطنی نماز چیزهایی است که باید بهش توجه بکنیم. اما نماز در مسجد و جماعت دیگه دنیایی داره که وقتی انسان به روایات مراجعه بکنه اصلا مبهوت میشه که چه خبر است از برکات نماز وقتی که بیاد در مسجد، با جمعیت باشه، با جماعت باشه، با جمعیت بیشتر باشه، در همه وقتها باشه. نماز در مسجد، نماز اول وقت و نماز به جماعت، این سه تا خصوصیتی است که الا ما شاء الله در روایات راجع به اون چیزی وارد شده، فوق العاده عجیبه. منصور ابن حازم میگه که چه عملی بالاتر از امام صادق میپرسه؟ حضرت میفرماد که نماز اول وقت، نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خدا، اولش نماز اول وقت. نماز اول وقت نماز درسته. اصلا نماز آخر وقت و بعد از اول وقت از باب لطف خدا گفته که خب میتونی بخونی، ولی جایگاه نماز اینه که انسان مثل یک سرباز آماده، مثل یک عاشق منتظر و چشم به راه، اول اذان در پیشگاه خدا حضور پیدا بکنه. میفهمیم نماز یعنی چی؟ حضور در بارگاه خدا یعنی چی؟ میگه کسی که از نمازی به نماز دیگه در انتظار بشینه، گناهان او بخشیده شده. این که از قبل از وقت انسان دلش پر بزنه، دل داده نماز باشه، این برکاتش فوق العاده عجیبه که من همین اندازه اکتفا میکنم. نماز جماعت که دیگه فوق العاده چیزی براش وارد شده، و نماز در مسجد. این سه تا نکته ارزش نماز را از زمین تا آسمون متفاوت میکنه: نماز اول وقت، نماز در مسجد، نماز با جماعت. این باید سنت ما باشه، فرزندان ما باید با اینها تربیت بشن. خانه و عرض شود که کارخانه و اداره و محیط های اجتماعی همه جا باید طوری باشه که به نماز اول وقت و نماز جماعت توجه بکنن و تا جایی هم که امکان داره و با سایر وظایف چی نداره نماز در مسجد، مخصوصا نماز صبح. این سه تا خصوصیت هم که باید فرهنگ بشه و توجه بکنیم. و نماز جمعه در میان نمازهای هفتگی که جایگاهی داره که پیغمبر خدا میفرماد کسی که من از امروز دارم میگم نماز جمعه تا پایان تاریخ و قیام قیامت بر شما واجبه، و کسی که کوتاهی بکنه نسبت به نماز جمعه خدا به او خیلی نخواهد رساند. نماز جمعه باید فرهنگی باشه که همه ما بهش توجه بکنیم. و اما نکته آخر عرض من این است که سنت و سیره پیامبر خدا و اولیای الهی این بوده است که دیگران را به نماز توصیه می‌کردند. فقط کافی نیست که خودمان نماز بخونیم، احیای نماز، اقامه نماز اینه که پدر و مادر فرزندشون را با نماز تربیت بکنن، مدیر کارخانه به نماز در فضای کارخانهش توجه بکنه، فرصتی بده برای اقامه نماز، معلمان و مربیان به نماز توجه بکنن، دانشگاه ها به فرهنگ نماز توجه بکنن و مساجد در شهرها آباد و پر رونق باشه. من نمونه های زیادی نوشتم از توصیه های پیامبر خدا، ائمه هدا، تأکیداتی که داشتن. حضرت می‌فرماد 9 ماه هر روز حضرت رسول خدا می‌آمد در خانه علی و فاطمه سلام الله علیهما و صدا می‌زد که الصلاة رحمکم الله. 9 ماه مرتب می‌آمد در خونه فرزندشون و می‌گفت الصلاة رحمکم الله. چقدر ما تو خونه‌ها به نماز بچه‌هامون توجه داریم، به قرائتشون، به تجویدشون، به اول وقتشون، با آشناسازی بچه ها به فرهنگ نماز. این وظیفه مهمیه. دانشگاه ها، آموزش و پرورش، کارخانه ها، ادارات، خانواده ها و همه بزرگ سالان باید به نماز و مخصوصا نماز بچه هاشون، نوجوان ها و جوان ها توجه بکنن. ماه مبارک رمضان باید فضای معنوی و عبادی را در میان ما توسعه بده، زمینه رشد فرهنگ نماز را فراهم بکنه. و اختصاص این خطبه به نماز برای این بود که باید شهر شما، کشور ما، جامعه اسلامی ما به نور نماز روشن بشه، به مسائل نماز توجه بشه. الحمدلله ما مساجد آبادی داریم، جماعت‌های پر رونقی داریم، برنامه‌های خوبی برای آشنایی فرزندانمون در محیط‌های آموزشی طراحی و تدبیر شده، اما کافی نیست. ما باید هدفگیری بکنیم روزی که همه نوجوانان و جوانان ما نماز بخوانند، همه نوجوانان و جوانان ما با فرهنگ نماز آشنا باشند، همه نوجوانان و جوانان و دختران و پسران ما با روح نماز و با احکام نماز آشنا باشند. این باید هدف باشه. این نماز اگر، این مشعل اگر در یک جامعه روشن باشه، اون جامعه از خیلی خطاها و انحرافات مسئوله. وظیفه ما فقط این نیست که خودمون نماز بخونیم، خودمون جماعت بریم، خودمون در جمعه شرکت بکنیم. یکایک که ما باید مبلغان نماز در محیط کارمون باشیم، یکایک که ما باید دعوت کنندگان به حضور در جمعه و جماعت و نماز باشیم، یکایک که ما باید فرهنگ ساز برای نماز باشیم. خدایا ما را از نمازگزاران واقعی و به پادارندگان نماز مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اللهم صل وسلم وزد وبارك على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. باز هم در ماه مبارک رمضان و در دومین جمعه از این ماه آسمانی و نورانی خودم و شما و همه نمازگزاران و روزداران را به بندگی خدا، به کسب تقوای الهی، به ستایش و عبودیت خداوند، به شکر او در همه احوال و ذکر او در همه احوال توصیه و سفارش میکنم. ما نمیدانیم که فرصت ماه مبارک برای ما تجدید بشود یا نه، توفیق دیگری داشته باشیم که چنین ایام نورانی و چنین روزهای پردرخشش آسمانی را درک بکنیم یا نه، آیا توفیق دیگری برای درک شبهای ماه و روزهای ماه و مناجاتها و دعاها داشته باشیم یا نه. تلاش کنیم، کوشش کنیم شبها را مورد توجه قرار بدیم، لحظاتی از این شبهای آسمانی و درخشان الهی را به راز و نیاز با خدا، با ریختن اشکی و آه دلی و سوز و گدازی روشن کنیم. ماه ماه پربرکتی است، انواع فیضهای آسمانی و باران رحمت خدا به سمت ما ریزان و متوجه است. چقدر تلاش کرده ایم خودمون را در معرض این باران آسمانی و رحمانی قرار بدیم، چقدر تلاش کرده ایم دلهای خودمون را طوری تنظیم کنیم که انوار الهی و آسمانی را به خودش جذب کنه. مبادا که این روزها و این شبها بر ما، بر جوانان ما، بر زنان و مردان ما بگذرد و دلهای ما متنبه نشود، تغییری در روح و روان و اخلاق و رفتار ما فراهم نیاید. مبادا که اینطور باشیم. از رحمت خدا دوریم اگر از این گرانبهاترین فرصتهای خودسازی استفاده نکنیم. رمضان مدرسه است، کلاس، برنامه است، فیضهای الهی است، بارانهای رحمانی است، این همه برکات الهی است. مبادا که محروم بشیم، مبادا که ماه رمضان بگذرد و هیچ بار قطره اشکی از چشم ما جاری نشه، دل ما یک بار به لرزه نیفتد و احساس لطف و محبت خدا نکنیم. این خسارته، این فرصت معلوم نیست تکرار بشه، این موقعیت ها معلوم نیست تجدید بشه. به هوش باشیم، استفاده بکنیم. خدایا تو را به همه رمضانی ها، به همه مقربان بارگاهت سوگندت می دهیم، درهای آسمان را در این ماه به روی ما باز کن، ما را از بخشوده شدگان این ماه قرار بده، ما را به تو به خودسازی در این ماه موفق بدار و ما را مشمول عنایات و برکات خودت قرار بده و ما را از به پادارندگان نماز و روزداران راستی قرار بده. در هفته‌ای که در پیش رو داریم، میلاد خجسته امام مجتبی، اون امام مظلوم و امام عظیم و بزرگ در پیش داریم که یاد او را گرامی می‌داریم و میلاد خجسته و پربرکت او را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و به دو سه موضوع انشاءالله کوتاه می‌پردازم. یک موضوع، ما در آستانه شروع سال تحصیلی قرار داریم. دانشگاه‌های ما، مراکز علمی ما، آموزش و پرورش ما، حوزه‌های ما سال تحصیلی خودشون را شروع می‌کنند. بعضی‌ها روزهایی است که شروع کردند و به صورت رسمی اول مهر ماه شروع سال تحصیلی و آغاز فصل دانش آموزی و فراگیری علم و دانش است. من این مناسبت را به همه دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، مربیان، استادان و دستندرکاران تعلیم و تربیت تبریک و تهنیت عرض می کنم و نکاتی در این باب هست که باز هم در این فرصت باید مورد تأکید و تکرار قرار داد، برای اینکه همه ما به بحث تعلیم و تربیت